صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب و همکار تکنیک علی محمود را پذیرید. در برنامه ساعت که با ما هستین، در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم، از دیدار وزیر دفاع آمریکا از ولایت قندهار و گفتگویش با قماندانان آمریکایی و بریتانیایی که از عملیات مارجن نظارت می‌کردند براتون گزارش داریم. همچنین مصاحبه داریم با سخنگوی رئیس جمهور کرزی در ارتباط به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به پاکستان، مطالب و گزارش های دیگر. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با هم میشنویم.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی به دعوت مقامات پاکستانی وارد آن کشور شود. وزارت امور خارجه ایران گفته است رئیس جمهوری آن کشور فردا از افغانستان دیدار خواهد نمود. و در خبرهای منطقه و جهان، از اینکه بر اساس گزارش‌ها در حمله یک طیاره بدون پیلوت احتمالاً آمریکا در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شده اند آگاه خواهید شد. سلام، به تازه ترین خبرهای این ساعت خوش آمدید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی و دعوت مقامات پاکستانی وارد آن کشور شود. احمد ضیاء سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که محور اصلی گفتگوها میان رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان را سپردن رهبران طالبان افغانی دستگیر شده در خاک پاکستان و دولت افغانستان، مبارزه با تروریسم، همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت روابط میان دو کشور تشکیل خواهد داد. وزارت امور خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آن کشور فردا از افغانستان دیدار خواهد کرد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز به خبرنگاران گفت که محمود احمدی نژاد در جریان سفر یک روزه‌اش به کابل با همتای افغانیش راجع به مسائل دو کشور و موضوعات بین المللی صحبت خواهد کرد. احمدی نژاد به صورت مکرر خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، دیروز در جریان دیدارش از کابل به ایران هشدار داد که اگر ایران تلاش کند تلاش‌های جنگی آمریکا را در افغانستان زیر سوال ببرد، به آن پاسخ خواهد داد. حکومت بریتانیا از کمک تازه 28 میلیون پوندیش با ولایت هلمند خبر داده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند، امروز وزیر دفاع بریتانیا و وزیر انکشاف بین المللی آن کشور ضمن دیدار از هلمند در یک نشست خبری از این کمک جدید بریتانیا با افغانستان خبر دادند. دوگلاس الکساندر، وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا، گفته است آنان در نظر دارند با استفاده از این پول در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی برای نزدیک به 2000 تن از ساکنان منطقه مارجا، اجرای کمک های لازم با 30,000 دهقان، ارتقای ظرفیت ها، ایجاد سیستم آب آشامیدنی صحی، قرضه های کوچک و سایر موارد استفاده کنند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند درگیری بر سر ملکیت زمین میان دو قوم در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار خاتمه یافت. احمد ضیاء عبدالزی، سخنگوی ولی ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری 13 تن زخمی شدند. اما ملک الیاس، یک بزرگ قومی در محل حادثه، به رادیو آزادی گفت که در این درگیری میان دو قوم شینوار 5 نفر کشته و 18 فرد دیگر زخمی شدند. و وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته در ولایت هلمند، قندهار و خوست نیروهای اردوی ملی در فعالیت مشترک با نیروهای بین المللی 22 مخالف مسلح دولت را گرفتار کردند. وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه دیگر گفته است که در جریان دو فعالیت جداگانه نیروهای اردوی ملی در ولایت اوروزگان تعدادی از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. گفته شده در این جریان مقدار اسلحه و مهمات را هم به دست آوردند. و اتحادیه صرافان کابل گزارش می‌دهد که امروز اسعار خارجی در برابر پول افغانی در کابل چنین تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 95 پول، 1 یورو 65 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 72 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. سپاس از اینکه خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. خالد مفتون را با خبرهای منطقه و جهان همراهی کنید.
رادیو آزادی.
بر اساس گزارشات در حمله یک طیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بالای یک خانه در میرانشاه واقع وزیرستان شمالی صورت گرفت. هنوز هویت افراد کشته شده در این حمله روشن نیست. اخیراً عملات توسط طیارات بی پیلوت آمریکا در وزیرستان شمالی افزایش یافته است، منطقه‌ای که یکی از پناهگاه‌های مهم شورشان وابسته به شبکه القاعده به حساب می‌رود. در همین حال رئیس استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گفته است در جریان عملیات‌های اخیر آمریکا چندین رهبر شبکه القاعده در مناطق قبایل پاکستان کشته شدند. انتظار می‌رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلام شود. با شمارش آرا بر روز دوشنبه ائتلاف به رهبری نورالمالکی صدر اعظم عراق و حزب رقیبش به رهبری عیاد علوی صدر اعظم سابق این کشور ادعای پیروزی کردند. به گفته مقامات کمیسیون انتخابات عراق از جمله 19 میلیون افراد واجد شرایط رایدهی 62% آن در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه شرکت کردند. این دومین بار انتخابات پارلمانی بعد از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا در عراق می باشد. در انتخابات سال 2005 میلادی تقریبا 76% از افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش امروز با شیمون پیرس رئیس جمهور اسرائیل ملاقات کرد. سفر بایدن به شرق میانه جزء تلاش‌ها به خاطر اثرگیری پروسه صلح در این منطقه است. قبل از ملاقات رئیس جمهور اسرائیل بایدن گفت فرصتی برای صلح بین اسرائیل و فلسطین وجود دارد. بایدن به روز دوشنبه وارد بیت المقدس شد. در عین روز اسرائیل و فلسطین توافق کردند تا بعد از 15 ماه تعلیق گفتگوها مذاکرات غیر مستقیم را به منجیگری آمریکا آغاز نمایند. این در حال صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرد 100 خانه مسکونی اضافی را در کناره غربی اعمار می‌کند. فلسطینی‌ها گفتند این عمل ممکن برای مذاکرات موانع بیشتر ایجاد کند. قرار است بایدن نگرانی‌های اسرائیل در مورد پروگرام هسته‌ای ایران را نیز با مقامات اسرائیل مورد بحث قرار دهد. بعد از به قدرت رسیدن باراک اوباما، بایدن عالی‌ترین مقام آمریکا است که از اسرائیل دیدن می‌کند. قرار است وی فردا با رهبران فلسطین ملاقات نماید. قرار است نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در مورد قراردادی که جایگزین استارت یا توافق کاهش سلاح‌های هسته‌ای شود، مذاکرات خود را در ژنو، پایتخت سوئیس اثر گیرند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودوف در هفته گذشته گفت که دو کشور نزدیک به توافق در تمام مسائل هستند و به مرحله آخر مذاکرات رسیدند. توافقنامه استارت در سال 1991 بین روسیه و آمریکا امضا شد و در دسامبر سال گذشته میلادی میاد آن به پایان رسید. در سال گذشته رؤسای جمهور دو کشور گفتند که آنها توافق کردند تا هر یک از این کشورها 1500 و 1675 کلاهک هسته‌ای خود را کاهش دهند. یکی از مشکلات باقی مانده نگرانی روسیه در مورد پلان نصب راکت‌های دفاعی آمریکا در اروپا بود. بر اساس گزارش‌ها از نایجیریا بیم آن می‌رود که صدها تن در خشونت‌های مذهبی در آن کشور کشته شده باشند. اجساد ده‌ها تن به شمول زنان و کودکان دیروز در یک گور دستجمعی در نزدیکی شهر جوس به خاک سپرده شدند. باشندگان مسیحی منطقه چوپان‌های مسلمان اطراف این منطقه را متهم کردند که این گروه را با استفاده از تفنگ و چاقو قتل عام کردند. سرمنشی عمومی ملل متحد بان کی مون در مورد این قتل عام ابراز نگرانی کرده و از رهبران مذهبی و سیاسی نایجیریا خواسته تا این بحران را حل نمایند. من عمیقا نگرانم که خشونت‌های مذهبی در نایجیریا با کشته شدن افراد همراه بوده است. از همه طرف‌ها درگیر می‌خواهم که از نهایت حوصله‌مندی کار بگیرند. رهبران سیاسی و مذهبی نایجیریا باید برای رسیدگی به علل این خشونت‌ها و دریافت راه حل دائمی برای این بحران در شهر جوس در یک جا با هم کار بکنند. و بزرگسالترین دوزن جهان در عین روز درگذشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ماری جوزفن ری 114 ساله و دما بود و در ایالت نیو امشر وفات یافت. بر اساس گزارش اندک بعد از وفات وی، دیزلی بیلی با عمر 113 سالگی در شهر دیترویت امریکا درگذشت. گفته می شود حالا یک زن ژاپنی به نام کاماچینین بزرگسالترین شخص جهان می باشد که 114 سال و ده ماه عمر دارد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:10 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز وارد شهر قندهار شد و با قماندانان آمریکایی و بریتانیایی ملاقات کرد که عملیات مرجع ولایت هلمند را نظارت میکنند. انتظار می رود رئیس جمهور حامد کرزی به زودی به دعوت رئیس جمهور پاکستان به آن کشور سفر کند.
میواد گفتگوهای حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، همکاری منطقه‌ای، مبارزه علیه تروریسم و گسترش مناسبات اقتصادی تجاری تشکیل می دهد.
مصاحبه مفصل را با یکی از خوانگویان رئیس جمهور در ادامه برنامه مشنوید. و چه سبب شده است که پاکستان یک بار تلاش ها را برای بازداشت رهبران طالبان افغان در قلمرو خود بیشتر ساخته است؟ در این مورد هم براتان تحلیل داریم. مطالب و گزارش های دیگر را نیز براتان در ادامه این برنامه تقدیم میکنیم و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین و شنونده عزیز. قسمی که گفتیم، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز این دیدارش از نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان یک تصویر نزدیکتر از جنگ در این کشور به دست آورد. پیش از اینکه جزئیات بیشتر در ارتباط خدمتتان بگویم، به ولایت ننگرهار میریم. قسم قبلا گزارش داشتیم و در خبرها شنیدین امروز درگیری میان دو قوم در شینواری ولایت ننگرهار به وقوع پیوست که تلفات جانی هم به همراه داشت، اما حال گفته میشه که این درگیری میان دو قوم به پایان رسیده. شیرشاه همدرد از ننگرهار در تماس مستقیم تلفنی داریم. آقای همدرد، جزئیات بیشتر در ارتباط از چه قرار است؟
برای آقای عبید اولا سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. قسمت شما تذکر دادین فعلا دستبندی صورت گرفته و از سوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تحت ریاست وحید الله سباون مشاور وزیر دولت افغانستان به ننگرهار آمدند. در دو تن از اعضای ولسی جرگه نیز اشتراک دارند که دیبابرک شینواری سودگیش عزی عزیز رحمان و همچنان جرگه صلح و پیشرفت در مشرقی صلح بسبه و شورای قوم خوگیانی، اینا در جلال آباد در هم جمع شدن و بعد از چاک که امروز به منطقه رفتن و تا در بین دو قوم میانجیگری کنن و با اون اساس است که گرچه اونا به فیصله نهایی نرسیدن که جنگ با پایان یابد، اما از اثر مداخله پلیس و تا حدی جرگه فعلا جنگ اختتام یافته. آخرین ارقامی که بر ما رسیده از قول احمد ضیا عبدالله سخنگوی والی ننگرهار که 15 نفر مجروح و 5 نفر کشته تاله ثابت شده که 15 نفر مجروحین به شفاخانه فتامه ننگرهار و غنیفیل انتقال یافتن. در این گفته میشه که 6 نفر پلیس هم است.
بله آقای همدرد، گفته میشه که 6 نفر پلیس هم قسمی که شما گفتین در شامل مجروحین است. این پلیس ها چطور شده که زخمی شدن؟ یعنی آیا اینا طرف درگیری بودن یا اینا در اثر مداخله ای که داشتن میان دو قوم زخمی شدن؟ چیز گفته شده در ارتباط از طرف مقامات یا خیر؟
قسمی که در گزارش قبلی تذکر دادیم، وقتی که 10 در طرف مردم سیپای غصب میشه یا چی میشه، پولیس مداخله میکنه و در اونجا میرن، ولی توانایی زیره داشته نمیروشن که مردم از دشت بکشن. بالاخره قوم دیگه مجبور میشه که اکسرامن نشان بده و پولیس بعد از اینکه مردم اقوام در گیری جنگ میشن مداخله میکنن که در تبادله افتر هر دو قوم پولیس ها زن.
با پولیس هم طرف ها میرسه
اقدام نکرده تا با حال ترجیبی اقدام.
بله، تشکر میکنیم از شما. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی بود که در ارتباط به نزاع مسلحانه میان دو قوم بر سر زمین در شینواری ننگرهار گزارش میداد. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که در این درگیری ها 15 تن زخمی و 5 تن دیگر کشته شدند. از مجروحیت 6 پلیس نیز در این برخورد مسلحانه گزارش شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز از نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان در قندهار دیدن کرد. آقای گیتس صبح وقت امروز وارد شهر قندهار شد و با قماندانان آمریکایی و بریتانیایی ملاقات کرد که عملیات مرجع ولایت هلمند نظارت میکنند. گیتس قبل از آن که با نیروهای کشورش ملاقات کنه و حالات را مشاهده کنه به دو افسر قوای هوایی آمریکا مدال شجاعت هم اعطا کرد. زرگونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات نموده و هم در یک کنفرانس مشترک خبری با وی گفت مردم هنوز هم نیاز دارند بدانند که جنگ های سخت و روزهای تاریک در پیش است.
There is still much fighting ahead and there will assuredly be more dark days.
هنوز هم جنگ های زیاد و روزهای تاریک در پیش روست، ولی بان هم با آینده می نگریم. ما برای آنچه رئیس جمهور کرزی یک اقدام به رهبری افغانها برای صلح و ثبات افغانستان نامیده است خوشبین هستیم. این هدف ما هم می باشد و در همکاری با یک دیگر با آن دست خواهیم یافت.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس همچنان گفت عملیات اخیر بر ضد طالبان در جنوب افغانستان به خوبی به پیش رفته است، ولی تلاش های رئیس جمهور کرزی برای مصالحه با طالبان شاید در آینده نزدیک نتواند منتج به آن گردد که رهبران ارشد طالبان سلاحشان را به زمین بگذارند. به گفته گیتس چنین یک تسلیمی از سوی طالبان تا وقت صورت نخواهد گرفت که رهبران ارشد طالبان این را درک کنند که جنگ دیگر به نفع آنان نیست. وزیر دفاع آمریکا این موضوع را در حال ایراد نموده است که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان کای ایده که ماموریتش در افغانستان خاتمه یافته است درست پیش گفت وقت مذاکره و مصالحه با طالبان فرا رسیده است. وزیر دفاع آمریکا دیروز وارد کابل شد تا روی پلان رئیس جمهور کرزی در مورد کنفرانس سال بحث نموده و هم تصویر بهتری را از پلان جنرال استنلی مکرسل مبنی بر آغاز یک عملیات بزرگ در قندهار به دست آورد. گفته می شود این عملیات شاید در تابستان امسال صورت گیرد. دیدار آقای گیتس از افغانستان همچنان 3 هفته بعد از آغاز عملیات وسیع در مرجع ولایت هلمند صورت می گیرد. این اولین عملیات وسیع در افغانستان بعد از اعلان استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما برای آن کشور است. با وجود آنکه وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری دیروز در مورد مصالحه با طالبان نسبت به رئیس جمهور کرزی کمتر خوشبین به نظر می رسید گفت بعد از آنکه نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان طالبان را از قرارگاه‌های امن آنان در جنوب و شرق افغانستان برانند شاید تعدادی از رهبران طالبان خود را مجبور به مصالحه و رو آوردن به دولت ببینند. جنرال استنلی مکرسل قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان گفته است عملیات آینده در قندهار فرق زیاد نسبت به عملیات مارج خواهد داشت. نیروهای افغان و آمریکایی هجوم وسیع را بر شهر مارج انجام دادند، شهری که تحت کنترل طالبان بوده و حضور حکومت افغانستان در آنجا خیلی کم رنگ بود، ولی در قندهار برخلاف مارج حضور حکومت افغانستان وسیع است. نیروهای آمریکایی و افغان به جای آنکه شهر قندهار را هدف قرار دهند بر اطراف آن تمرکز خواهند کرد، جایی که طالبان از آن حملات خیش بر نیروهای افغان و خارجی را سازماندهی نموده و باعث تلفات نیروهای ناتو و افغان می گردند. مکرستل گفت قندهار تحت کنترل طالبان نیست، بلکه حضور طالبان در آنجا وسیع می باشد، مخصوصا در ولسوالی های دور و بر. جنرال استنلی مکرسل همچنان گفته است کمپاین برای گرفتن قندهار نسبت به مارج به طور تدریجی و مرحله‌ای به پیش خواهد رفت. یک روز مشخص برای این عملیات وجود نخواهد داشت. هفته‌های قبل از این عملیات ایالات متحده به طور قابل ملاحظه در قندهار حضور نظامیش را تقویت بخشیده و رهبران افغان و آمریکایی با گرفتن تماس با مشران قومی قندهار حمایت آنها را برای این عملیات و تحکیم حضور حکومت در آنجا به دست خواهند آورد. مقامات آمریکایی و ناتو به این نظرند که رانده شدن طالبان از قندهار و تحکیم حضور حکومت در منطقه زمان را به نفع حکومت رئیس جمهور کرزی تغییر خواهد داد. مارک سدویل نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته است اگر ما توانایی پیروزی در قندهار و ایجاد ثبات در این ولایت را داشته باشیم، تاریخ نگاران در آینده به این لحظه نگاه انداخته و آن را لحظه تصمیم گیرنده در این کمپاین ما عنوان خواهند کرد.
گزارش بود در ارتباط به اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان دیدارش از کابل و همچنان اظهارات قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که میگوید عملیات قندهار با عملیات مرجع هلمند تفاوت خواهد داشت و به گفته وی در این ولایت نیروهای امنیتی به شکل تدریجی افزایش خواهند یافت و کنترل مناطق وسیع را به دست خواهند گرفت. شنونده عزیز، پس از یک آگاهی کوتاه دوباره با شما برمیگردیم و در ارتباط به دیدار قریب الوقوع رئیس جمهور کرزی از پاکستان برتان میگیم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 3:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. انتظار می رود رئیس جمهور حامد کرزی به زودی به دعوت رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به آن کشور سفر کند. احمد ضیا سیامک روی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی با همتای پاکستانیش و صدر اعظم آن کشور دیدارهای را انجام خواهد داد. با گفته آقای روی قرار است رئیس جمهور کرزی در جریان ملاقاتش با مقامات پاکستانی راجع به تروریسم، گسترش همکاری ها و مناسبات میان افغانستان و پاکستان صحبت های همه جانبه را انجام دهد. زمان دقیق سفر آقای کرزی به پاکستان رسما اعلام نشده است. احمد جعفر احمدی در این مورد با احمد ضیا سیامک هروی سخنگوی رئیس جمهور کرزی مصاحبه انجام داده است.
آقای هروی، گفته میشه قرار است که رئیس جمهور کرزی در اواخر یه هفته از پاکستان دیدار بکنه. هدف از سفر آقای کرزی به پاکستان چی است مشخصا؟
خب، رئیس جمهور اسلامی افغانستان بنا به دعوت رئیس جمهور اسلامی پاکستان به کشور پاکستان سفر میکنه و در این سفر قرار است که با رئیس جمهور پاکستان و با صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو داشته باشه که محور گفتگوهای حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان همکاری منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و گسترش مناسبات اقتصادی تجاری تشکیل میده.
آیا در خصوص بازداشت رهبرای طالبان افغانی در پاکستان هم صحبت‌های صورت خواهد گرفت؟
خب طبیعی است، ما زندانیانی که در پاکستان داریم اونایی که افغان هستند، یار تی چند روز پیش ما رسماً از پاکستان مطالبه کردیم تا اینا رو به افغانستان سپرده بشه. یکی از اجندای گفتگوها در پاکستان هم این مسئله هست و رئیس جمهور اسلامی افغانستان قصد داره با همتای پاکستانی خود و صدر اعظم پاکستان درباره همکاری و گسترش مناسبات دو کشور و مبارزه علیه تروریسم گفتگوی بیشتر داشته باشه و بر روی همکاری های دو کشور در راستای همکاری منطقوی تاکید بکنه.
با توجه به تلاش های صلح در افغانستان، فکر نمی کنیم که بازداشت رهبران طالبان افغانی در پاکستان صدمه را متوجه گفتگوهای احتمالی صلح در افغانستان خواهد ساخت؟
خب پاکستان در خاک خودی افراد دستگیر کرده، ما همه قدر خبر داریم که به اتهام تروریسم و به اتهام از اینکه یا در فعالیت های مسلحانه دست داشتن دستگیر شدن، اما پروسه‌ای که حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان پیش میبره کاملا یک پروسه مشخص هست و در او از طالبای افغانی دعوت شده تا اسلحه به زمین بگذارن و زندگی سلامیز بپیوندن. اما یک بخشی از القاعده و یا بخشی از طالبای آشتی‌ناپذیر هم هستند که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی و کشورهای همسایه مبارزه خواهد کرد و تا دستشان از این حملات تروریستی و فعالیت‌های ضد حکومت افغانستان و ضد مردم افغانستان کوتاه بشه.
مصاحبه بود با احمد ضیا سیامک کروی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور حامد کرزی در ارتباط به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور افغانستان به دعوت رئیس جمهور پاکستان به آن کشور. شنیدین که رئیس جمهور کرزی احتمالاً در این دیدارهایش با مقامات پاکستانی موضوع دستگیری برخی اسران طالبان در پاکستان و تحویل دهی آنها به افغانستان را مطرح کند. اما چه سبب شده است که پاکستان یک بار تلاش ها را برای بازداشت رهبران طالبان افغان در قلمرو خود بیشتر ساخته است؟ متخصص امور منطقه در انستیتوت بروکنز، بروس ریدل، در شماره اخیر نشریه دیلی بیست مطلبی را در این مورد به نشر رسانده است تحت عنوان انگیزه پاکستان در سرکوبی طالبان افغان. فشرده آن را از سید سمیع عباس میشنویم.
متخصص امور سیاسی در بخش شرق میانه در انستیتوت بروکینگز در مطلب خود می نویسد یک سال قبل رهبران پاکستان در ملاقات‌های عالی سویه خود با مقامات آمریکایی تأکید می‌کردند که کدام رهبر طالبان افغان در این کشور به سر نمی‌برد. وقتی از آنها سوال می‌شد که شورای کویته که از رهبری طالبان افغان عبارت است در ایالت بلوچستان فعالیت دارد، آنها از حضور و موجودیت چنین شورا انکار می‌کردند. وقتی با آنها گفته می‌شد که همزمان با مشوره‌های رئیس جمهور اوباما با مشاورین سیاسی، نظامی و امنیتی‌اش در مورد استراتژی نو افغانستان، رهبران طالبان هم در قلمرو پاکستان ملاقات داشتند، مقامات پاکستانی باز هم این خبرها را رد می‌کردند. از این رو وقتی که پاکستان ملا برادر نفر شماره یک شورای کویته و نفر دوم طالبان بعد از ملا محمد عمر را در شهر کراچی دستگیر نمود، این خبر هم همه ایجاد کرد. از آن وقت به بعد بیش از 10 نفر دیگر از افراد مهم طالبان توسط اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI دستگیر شدند. به این معنا که محل امن 8 ساله برای رهبران طالبان افغان در پاکستان دیگر برای آنها امن نیست. به نوشته بروس ریدل از اینستیتوت بروکینگز درباره این که چرا یک بار پاکستان تغییر سیاست داده است، سوال‌ها زیاد می‌باشد. یکی از نظریات این است که اردوی پاکستان و مخصوصاً ISI به این نتیجه رسیده که طالبان افغان که با حکومت افغانستان در جنگ می باشند، با آنها خیلی نزدیک و خیلی خطرناک است. اردوی پاکستان سال گذشته عملیات را بر ضد طالبان دست پرورده خود در خاک پاکستان آغاز کرد. این عملیات بدون تاوان نبود و حملات انتحاری و بمبگذاری ها را در قرارگاه های نظامی و دیگر جاها در پی داشت. یک اداره تحقیقات سیاسی پاکستان تخمین می‌کند که در سال گذشته در این خشونت‌ها و جنگ‌ها 25,000 نفر کشته شدند که در تاریخ 62 ساله پاکستان بی سابقه می‌باشد. یک جنرال مهم اردوی پاکستان به نویسنده گفته است که به نظر وی بین طالبان پاکستانی و افغان فرقی وجود ندارد و هر دو دشمنان پاکستان می‌باشند. به نوشته آقای ریدل این معلوم نیست که آیا تمام جنرالان پاکستانی با این نظر هم‌نوا می‌باشند یا نه، اما بیانات جنرال نامبرده می تواند ساده ترین شرح برای آغاز عملیات علیه طالبان افغان در پاکستان باشد. تحلیلگران دیگر به این عقیدند که پاکستان با این عمل خود می خواهد که بازیکن اساسی در مراحل سیاسی حل بحران افغانستان باشد. پروسه‌ای که در جریان سفر رئیس جمهور کرزی با پاکستان روز چهارشنبه 10 مارس در اسلام آباد بین رهبران و مقامات دو کشور بررسی خواهد شد. به نوشته بروس ریدل واقعیت این است که هیچ کس انگیزه واقعی این حرکت پاکستان را علیه طالبان افغان نمی داند. از سال 1994 طالبان یکی از سرمایه گذاری های مهم سیاسی پاکستان در افغانستان به شمار می رفت و فعالیت کنونی پاکستان علیه آنها هم می تواند با سرعت تغییر کند. از سوی دیگر حرکت حکومت پاکستان محدود است و گروه های افرادگرای دیگر مانند لشکر طیبه را در بر نمی گیرد. به نوشته نویسنده بیایید تصور کنیم که این عملیات پاکستان انگیزه های واقعی دارد و دیگر برای طالبان افغان در آن سوی خط دیورند محل امن وجود نخواهد داشت. در چنین حالت دورنمای برنامه رئیس جمهور اوباما در افغانستان روشن‌تر خواهد شد. تا زمانی که طالبان افغان در آن سوی سرحد پناهگاه و قرارگاه داشته باشند، قوای ناتو در افغانستان نفس راحت کشیده نمی‌تواند و اگر پاکستان سرحدات خود را کنترل کند و طالبان افغان را از پناهگاه محروم بسازد، کار قوای ناتو در افغانستان آسان‌تر خواهد شد. به نوشته نشریه نکته دیگر قابل ذکر این است که رهبران طالبان افغان تقریبا همه در شهر کراچی دستگیر شدند. قرار معلوم نشریه دیلی بیست چند هفته قبل خبر داده بود که ملا محمد عمر پنهانگاه خود را از کویته به کراچی انتقال داده است. این شهر ساحلی تاریخ طولانی برای پنهان شدن تروریستان دارد و امروز مرکز توجه مبارزه علیه القاعده و لشکر طیبه و طالبان هم می باشد.
یک تحلیل به قلم متخصص امور منطقه در اینستیتوت بروکینگز آمریکا بروس ریدل را در ارتباط به تلاش‌های پاکستان برای بازداشت رهبران طالبان افغان در آن کشور از رادیو آزادی شنیدین. شنونده عزیز، در ادامه این برنامه که با ما هستین، در گزارش‌هایی که داریم مشنوین، نیروهای آلمانی در ولایت تخار یک باشنده این ولایت را با تانک خود زده و او را کشتند. در باره جزئیات این حادثه و گزارش‌های دیگر برتان در ادامه این برنامه میگیم و پروگرام آشیانه را نیز فراموش نکنید.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، از نامه‌ای که تا این لحظه برای رادیو آزادی فرستادین جهان سپاس. و شماره پوزبکس رادیو آزادی در کابل 1471 است و ساعت حال هم 3:30 و خالد مفتون با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با ما شماست.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی به دعوت مقامات پاکستانی وارد آن کشور شود. وزارت امور خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آن کشور فردا از افغانستان دیدن خواهند کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در همکاری با نیروهای بین المللی در یک روز گذشته 22 مخالف مسلح دولت را در ولایت هلمند، قندوز و قندهار، خوست دستگیر کردند. مقامات ولایت ننگرهار میگوید درگیری بر سر ملکیت زمین میان دو قوم در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار خاتمه یافته است. حکومت بریتانیا از کمک 28 میلیون پوندی اش به ولایت هلمند خبر داده است. در حمله یک طیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلام شود. معاون رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور اسرائیل در مورد پروسه صلح در منطقه ملاقات کرد. قرار است نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در مورد قراردادی که جایگزین استارد یا توافق کاهش سلاح های هسته‌ای شود مذاکرات خود را در ژنو پایتخت سوئیس اثر گیرند. بر اساس گزارش ها از نایجیریا بیم آن می رود که صدها تن در خشونت های مذهبی در آن کشور کشته شده باشند. و بزرگسالترین دزدان جهان هر یک با عمر 114 و 113 سالگی در عین روز درگذشتند.
تشکر از خالد مفتون. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در کنار گزارش‌های خبری مرور هم داریم بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل و همچنان پروگرام خانوادگی آشیانه را فراموش نکنین. نیروهای آلمانی در ولایت تخار یک باشنده این ولایت را با تانک خود زده و کشتند. بازماندگان مقتول میگویند که دولت آلمان باید این رویداد را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش می‌دهد.
مرد مقتول بعد از ادای نماز شام زمانی که از میان جاده عمومی در شهر طالقان عبور می نمود با یک کاروان نظامی عساکر جرمنی روبرو گردید. شاهدان عینی در محل این رخداد به رادیوی آزادی چنین گفتند:
صرف می خواهیم امیر بگویم در این منطقه که ازدحام است یا به هیچ یک صورت بالای در اینجا راه میرن که وحشتناک است. یالو فردا میره اوشتک ما را لغت کرده میره، فردا ما را لغت کرده میره، بالاخره کسی باشه جو بگویم موضوع باشه.
این کافیرا به خاطر خدمت ما نه به خاطر کشتن ما آمده. این تقم میشه صاحب، جدی تقم میشه صاحب. یا نمیگه یا میگه میگه تا سون خاله ما میگه تا سون خاله ما می آمده تانگ زرش که تو به سرک میزگری گفته. ولی صاحب شما اگر مسلمان هستین کو این از اینا باید که خور کنین، اگر اینا خور نکنین این پیغام ما دیگه
افسران جرمنی شامل در این کاروان از ابراز نظر در مورد قتل قربان محمد 60 ساله خودداری کرده اجازه اخذ تصاویر و عکاسی را به رسانه ها نمی دادند.
اجازه شما نمیتونید که بگیرید. اجازه نیست کامرا مگه
شما دلیل میگه نمیمونده.
خب چه خاطر
نمیمونده؟
سامونوال عبدالستار مسئول اوزی دوم پلیس به رسانه ها گفت که تحقیقات مقدماتی از عساکر جرمنی در این قضیه آغاز گردیده است.
مقامات امنیتی همزمان رسیدیم، منطقه را استعداد کردیم، قوای خارجی را معطل ساختیم تا پیگرد قانونی قرارش میدیم.
در این میان یک تن از وارثین مقتول از حکومت آلمان خواستار بررسی عساکر جرمنی و بازداشت عاملین این قضیه گردیده اضافه نمود.
ای قربان نام داره از ولسوالی فرخار قره نرو است. مسجد برام بود میرفت خونه کاکا میجا پورتی داد. ما تقاضا خونه میره داریم که چیکار بس که رقم به یارت یک مسلمان یک مظلوم رقم میکنه.
ساکنان تخار از اساکر و نیروهای بین‌المللی در ولایات شمال شرق افغانستان می‌خواهند که در ولایات امن شمال این کشور متوسل به عمل کرده نگردند که سبب خشم مردم قرار گیرند. دهان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان روی موج متوسط 1296 و امواج کوتا در سر تا سر افغانستان و روی موج 8.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف و هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. حمید ازر رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از کابل در خط مستقیم تلفن با خود داریم. شنونده عزیز، قسمی که در جریان است، این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همچنان نمایندگان شماری از نهادهای خبری و اتحادیه‌های خبرنگاران افغانستان مصوبه‌ای را به خاطر رفع مشکل ممنوعیت پوشش خبری به طور مستقیم از رخدادهای توریستی در کابل به تصویب رساندند. این یک مصوبه 4 ماده‌ای است که در ماده دوم این مصوبه گفته شده که رسانه‌های تصویری از پخش تصاویر نیروهای امنیتی هنگام عملیات برزد تروریستی در مواردی که موجب افشای شیوه‌های خونسازی عملیات می‌گردد خودداری شود. آقای سمندر، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. شما هم فکر می‌کنم که در این جلسه حضور داشتین. این مصوبه به خاطر رفع مشکلی که قبلا در ارتباط با پوشش خبری رسانه ها از رخدادهای توریستی وضع شده بود صورت گرفته. شما گفته میتونین که مصوبه جدید با گذشته با دستوری که قبلا از طرف ادارات امنیتی افغانستان داده شده بود چه تفاوتی داره؟
تفاوتش که روشن است ایست که امو چیزی که صادر شده بود از طرف نیروهای امنیتی بخصوص وزارت داخلی افغانستان 2 ماده داشت و در اوجه بسیار به صراحت گفته شده بود که خبرنگاران و جورنالیست ها از رسانه‌های مختلف نمیتونن حین حادثات تروریستی یا هم حملات انفجاری پوشش مستقیم داشته باشند از حادثه و یا هم بعد از حادثه، و جورنالیست ها اصلا منع شده بود از تمام از هر گونه پوشش حملات تروریستی. و چیزی که فعلا در این مدعی مصوبه درج است در 4 ماده، این هم چیزی است که به خاطر این مسائل ملی و مسائل امنیتی و به خاطر یک گذشت از طرف رسانه ها ما یک داد مسائل قبول کردیم که تمام اون چیزایی که باعث افشای امو شیوه عملیات میشه در وقت حادثات تروریستی یا حملات تروریستی یا هم انفجارات یا حملات انتحاری اونمور ما پوشش نمیاریم، تحت پوشش نمیاریم. فقط یه فرقش نیست که با رسانه ها و نهادهای صنفی تعهد کردن که تمام جورنالیست ها و رسانه های الکترونیک، چاپی، صوتی، تصویری تمامشان صحبت میشه که اونمو حین عملیات تروریستی یا حملات تروریستی یا هم در وقت خود حادثه کوشش میکنن که شیوه های عملیات امنیتی افشا نشوه.
خب آقای سمندر، من همینجا میخواستم یک چیز را ازتون بپرسم. ای است که امیر کی تعیین میکنه، کی تشخیص میده که چی نوع پوشش موجب خونسا شدن امی عملیات نظامی نیروهای امنیتی در برابر عملیات گویا تروریست ها میشه؟
اینجا اصلا در ماده طوری اشاره شده که تمام عملیات که در مقابل حملات تروریستی یا حملات انتحاری یا هم هر گونه حملات یعنی جنگ با دهشت افغانی و حراس افغانیست این مهم نیست، مگر اونو بخشش که باعث افشای شیوه شوه یا هم باعث افشای تاکتیک نظامی شود یا تاکتیک های امنیتی شود و رمویش افشا نمیتونن رسانه ها. و همچنان ما با دوستا صحبت کردیم که هیچ وقت یا نمیتونن جورنالیست ها را از رفتن و محل حادثه منع کنن، همچنان هیچ وقت یا نمیتونن، ما هیچ ایره قبول نکردیم با دوستای امنیتی ما که ما نمیتونیم مثلا از پوشش مستقیم مخالفت بکنیم.
سمندر صاحب شما میگین که شما ایره نپذیرفتین که اونا شما را منع کنن از رفتن یا خبرنگارا را منع کنن از رفتن به ساحه که عملیات جریان داره یا یک ساحه را گویا که مخالفین مسلح دولت و تروریست ها تصرف کردن، نمیتونن خبرنگارا را منع کنن، اما همزمان با در این مصوبه اونا میتونن که بر اساس همین مصوبه که شما ایره تصویب کردین با وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس همین ماده دوم از این میتونن که شما را مانع شون، شاید بگوین که این موجب افشای شیوه های خونزاسازی عملیات میشه، پس لطفا شما نرین بساها.
ما این خواستن، ما موافق هستم با شما که یک چیزی هست که می تمام مواد به غیر از یک مادهش که اون مسئله افشای تصاویر مثلا که خشونت نشان بده یا مثلا تصاویری که اعضای بدن انسان بده، بر علاوه از اینکه اون مسئله اخلاقی جورنالیسم هم هست، دیگر دو ماده چیزی است که آزادی ها را محدود می سازد، هیچ شکی نیست. و ما هم بسیار در دو روز بحث طولانی ما کوشش کردیم که بسیار زیاد استدلال بکنیم و منطقا قانع بسازیم، منتها ما هم قانع نمی شدن، منتها یکی از رسانه ها هم که به یکی از احزاب و یکی از شخصیت های وابسته هست و هم نظری نداشتن مثل سایر رسانه های آزاد، یک مشکل داخل رسانه ها هم بوده، پس ما مجبور شدیم که این ماده را قبول کنیم با شرطش اگر او آزادی ما را سلب بکنن یا هم در مسائل در خود مسئله تعریف حملات تروریستی یا این حملات تروریستی یا کلمات دیگه و بعدا جنجال ایجاد بکنن و آزادی ها را سلب بکنن، بعدا این نقص میشه، باز ما هم قبول نداریم. اونتا ما به صورت قبول کردیم که وا خوش میکردن که شما لایف نشد نکنید، ما همیشه استدلال کردیم که این لایف یا زنده نشد کردن یا مستقیم پخش کردن، این در تمام ممالک هیچ کسی میده ممانعت نکرده و شما هم نمیتونید ممانعت بکنید، ما مستقیم پخش یا زنده پخش کردن به ما هم نیست که یک تلویزیون گفتگار نصب بکنه و مستقیما ایره به استودیو اصلی وصل بکنه، یک خبرنگار رادیو میتونه مستقیم از صحنه با رادیو خود تماس بگیره و تمام چیزا رو تشریح بکنه، یا یک خبرنگار رسانه الکترونیک.
خب با وجود از این چیزی که شما میگین در دو روز تشریح کردین، اما شما بالاخره امو محدودیت که گویا از طرف ادارات امنیتی وضع شده بود به شکل دیگر، شما فکر نمیکنین که این محدودیت رو پذیرفتین؟
ما قبول دارم که محدودیت باز هم هست، یعنی که ما میگن بنابرای که این عملیات شما رو میتونین شیوه رو افشا کنین، تاکتیک رو افشا بکنین، این مسائلی است که بعدن این تعریف ها از هر نظر یک جورنالیست، نظر یک نیروی امنیتی، این تعریف ها فرق میکنه، شاید یا بگوین که این تاکتیک افشا شده، ما بگوین این افشا نشده، این جنجال هایی است که بعدا ما روبرو هستیم، مثل که در دیگر مواد قانون هست جنجال های روبرو است، مثلا امنیت عامه یا امنیت روانی، این تعریف ها مشخص نیست که ما همیشه با این مشکل روبرو هستیم، شاید با این مشکل هم روبرو باشیم در حادثات بعدی.
رحیم الله سمندر، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، از وقت شما جهان سپاس. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، حال هم مرور مختصر بر روزنامه های چاپ امروز کابل از احمد جعفر احمدی داریم.
روزنامه آرمان ملی با اشاره به اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا به نقل از وی نوشته که در افغانستان روزهای سخت در پیش روست، اما روزنامه به ادامه مطلب این خوشبینی رابرت گیتس را نیز به نشر رسانده که گفته است طالبان تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت. روزنامه در جای دیگری از منشی عمومی ناتو نقل کرده که گفته است پیروزی در افغانستان برای همه جهانیان حیاتی است. روزنامه با سلسله انتشار نگرانی‌ها به خاطر عدم ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نقل از دکتر عبدالله عبدالله می‌نویسد که بدون ایجاد اصلاحات در این کمیسیون انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. روزنامه ویسا با اشاره به ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان با سخنان تازه وزیر دفاع آمریکا نظری انداخته که گفته است اشتباهاتشان را در زمینه وارد شدن تلفات به افراد ملکی میپذیرند. روزنامه در مطلبی با استناد از گزارش روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در خصوص گفته‌های وزیر دفاع بریتانیا نوشته که خبرنگاران رسانه‌های بریتانیایی در زمان انتخابات اجازه حضور در خط مقدم جنگ در افغانستان را نخواهند داشت. روزنامه همچنان از قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نقل کرده که گفته است دیگر نیاز به افزایش نیرو در افغانستان ندارند. روزنامه دولتی اصلاح نگرانی عمیقش را به خاطر مشکلات باشندگان منطقه مارجع ولایت هلمند ابراز کرده و نوشته است که باید بالای زخم‌های این افراد مرهم گذاشته شود. به نوشته روزنامه باید هرچه زودتر پروژه‌های انکشافی در بخش‌های معارف، صحت و زراعت در این منطقه تطبیق گردد. سرنوشت یکی دیگر از روزنامه‌های چاپ کابل نوشته است منشی عمومی ناتو از کشورهای اسلامی خواست به افغانستان سرباز بفرستند. روزنامه جریان نشست دیروز در مرکز مطالعات منطقوی افغانستان را به نشر رسانده که در آن اظهارات نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که گفته حداقل یک فرد هر خانواده قوم پشتون در افغانستان با گروه طالبان ارتباط دارد غیر مسئولانه خوانده شده است. سرمقاله روزنامه هم به همین موضوع اختصاص یافته و در آن بعد تبصره وزیر دفاع آمریکا در خصوص اظهارات آقای هولبروک اشاره شده که گفته است با هر آنچه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید موافق نیست. روزنامه افغان جرگه در صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که وزیر دفاع آلمان با تأکید گفته است آغاز روند خروج نیروهای آلمانی از افغانستان را نباید پیوسته به تعویق انداخت. روزنامه به ادامه مطلب می‌نویسد که آقای گوتنبرگ در صحبت با یک نشریه آلمانی گفته است در زمینه سپردن مسئولیت کنترل اوضاع به نیروهای افغان باید پیشرفت‌های ملموس حاصل شود.
تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردین. ساعت 3:48 دقیقه است و حال هم پروگرام هفتوار برنامه این ساعت با هم می‌شنویم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی سلام شنوندگان عزیز آرزو میکنیم صحت و سلامت باشین. در گزارش اول برنامه برای پدران و مادران روشن میسازیم که کدام روش ها مناسب است تا اطفال پس از شامل شدن به مکتب به او محیط علاقمند شوند.
اونا مکتبش میگیرن فقط گریان میگیره رنگش میپره.
در گزارش دوم خواهیم دید که آداب در بس‌های شهری تا چه اندازه تغییر کرده.
دکس بوده که سزا ده باور میکنین که هرچی گرمی دانش بوده از دانش پریده.
نمایشنامه هفتوار هم داخل برنامه میشنوید.
قیوم به بیچاره تاله چند دفعه مرا پیش دکتر برده. پن دوا گرفته. خب پس از هر مریض میشم.
با ما باشین. دوستان عزیز، اطفال زیاده هنگام رفتن به صنف اول مکتب پر از شوق و شور می باشند. در کنار، اطفال هم از رفتن به جای به نام مکتب هراس دارند. چرا؟ در گزارشی که آماده کردیم و توسط فوزنوری تقدیم می شه، نکات و روش هایی را که از لحاظ روانی برای آماده ساختن کودک مفید است، توضیح می دیم.
بعد از خانه مکتب اولین جایی است که اطفال در آن بیشتر وقت خود را می‌گذرانند. این محیط بیگانه برای بعضی از اطفال جالب و برای برخی‌ها بیزار کننده است. سوال این است که چی باید کرد تا در کودکان از سنین 4 الی 6 ساله شوق رفتن به مکتب و آموختن را به وجود آورد. خانم شفیقه، کارمند یکی از دوایر دولتی، کودکستان و جا دادن موضوعات معلم و شاگرد و کتابچه و قلم در بازی‌های روزمره اطفال را در علاقمند ساختن آنها به مکتب مفید می‌داند.
مثلا دوره کودکستان را تای کرد در کودکستان بود در خانه چون برادر کلانترش در مکتب بود برادرش گفته بودم که امروزی گرفتن قلم و نوشته کردن رسامی را کتش کار کنه که پیش از اینکه مکتب بره ای بسیار رول داره و در پلیس در کودکستان هم می زمین زیاد داشتون مساید بود در پلیس سامان و بازی ما برازی قلم کتابچه می خریدم اگر چی یادم نداشت بازم من خط خطا می کردم تمام یاد گرفتن است علاقه پیدا می کرد تشویقش می کردم که بخیر تو کلان شدی مکتب رفتی من بر تو بکس کارتونی دار می خرم قلمای رنگا برات می گیرم کتابچای رنگارنگ همین قصار که ما برای بچه میکردم و بسیار علاقمند از این میشد. حالا که در مکتب شاملش کردیم بسیار علاقمندی میره درس خودم میخوانم.
شاید کودکانی که قبلا در کودکستان ها صنوف ابتدایی را آموزش دیدن و ساعات را دور از والدین و محیط خانه سپری کردند تا اندازه آماده رفتن به مکتب باشند، اما برعکس آن عده کودکانی که در کنار والدینشان به سر میبرند وقت دفتن وارد محیط مکتب گردند با یک نوع ترس و دلزدگی روبرو میگردند. در این مورد غلامرضا کارمند وزارت آب و برق از دخترک خردسالش قصه میکند.
امسال دختر خودم شامل مکتب کردیم، میترس از مکتب نگه ما نمیرم. بچه کلان ما در مکتب داخل کردیم تقریبا یک سال مکمل. کلدی ما باید بازا بودیم، بسیار با مشکلی از خواب بیدار میکردیم، ممادش میکردیم، یه دلاسا کتا که مکتب بره. مکتب میره و پس میامد باید میگه ما نمیرم. و حال دخترک مکرس یک هرچی میگم، نام مکتبش میگیرم فقط یه گریان میگیره، رنگش میپره، میترسه. چون که ما مادر رو باید بیادران عدد بودن، ما که میگه میشه که میبرم از مکتب گریان میکنه، شاید علاقمندی نمیگیره مکتب.
روانشناسان در قدم اول والدین و خانواده را در تشویق و ترغیب اطفال به مکتب مکلف میدانند. در این خصوص پوهیالای عبدالواسی عظیمی استاد تعلیمات مسلکی و عامر دیپارتمنت تعلیم و تربیه پوهنزه تعلیمات مسلکی تعلیم و تربیه کابل راه و روشهای را برای والدین توصیه میکند.
آماده ساختن اونا قبل از اینکه می برند در محیط مکتب ارتباط میگیره با والدین، مسئولیت بتن، درس بتن، مطابق استعدادشان امرایشان کار بکنن و از محبت بیشتر استفاده بکنن. مواد بسیار جالب و دیدنی را به شیوه های عینی و ذهنی برشا تهیه میکنن و امرایشان کار میکنن. این ارتباط میگیره با مهارت هایی که چگونه اینا را میتونن تشویق بکنن تا اونا به علاقمندی خاص با درس خود و با مکتب رو بیارن. از لحاظ ذهن و از لحاظ استعداد بعد اونا قدرت درس خواندن، قدرت صحبت کردن و قدرت نوشتن اینا را بعد اونا برای خود پیدا بکنن. اگر این توانایی ها در وجود اونا دیده نمیشه، بنابراین اونا احتمال داره از مکتب دل سرد شوند.
استاد عظیمی در ادامه افزود در پهلوی تشویق و آماده ساختن کودکان به مکتب، یکی دیگر از عواملی که در سازگاری و پیشرفت کودک به مکتب مؤثر است رابطه و رفتار خوب معلم با شاگرد می باشد. به این معنا که رفتار دوستانه معلم در برخورد اول با شاگرد می تواند او را با مکتب انس بدهد و برعکس رفتار سخت و خشن شاگرد نو را از مکتب تبرع کند.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، بزرگان گفتند هر کس به اندازه می ارزه که ادب داره. بس های شهری جایست که میزان ادب مردم در او سنجیده شده می تانه. شاید بیشتر اوقات با جوانانی که دست نشستند، اشخاص مریض و مسن جای نمیتن و یا تله و تکر زدن، خنده ها به صدای بلند، مزاهای رکیک و یا هم هنگام سرفه و بروی دیگران عطسه زدن در بسهای شهری روبرو شده باشین. آیا ای اعمال پسندیدین؟ سخنان را از شهروندان کابل بشنوین که روزانه در بسهای شهری با چنین اشخاص بر میخورن.
وقتی که در موتر شهری آدم بالا میشه، یک دنیای دیگر رو میبینه. مردمای عجیب غریب، خویا و عادتای عجیب غریب. مثلا یک روز من در چوکی ششته بودم، پشت سر من از برادرای ما کسی ششته بودن، بسیار گپ میزدن، چلپ و چلپ میکرد، از دندان خود موادای غذایی را بیرو میکرد. تا جایی که من رسیدم بسیار دلتنگ شده بودم که زود نباید از موتر پایان شم.
نام معارف است، یک باشنده های شهر کابل هستم. قدر به نزاکتی در موتر ها زیاد است، تنبه و تیله انسان بسیار اذیت میکنن. زمانی که من از موتر شهری پایان شدم، بوتای مام لگتمال شده و پای مام اوگار شده و در پالی از این جیبم سعی میکنه که نه پول مدرک داره و نه موبایل که پیش ما بود. تصمیم گرفتیم جایی که من میرم که اگه مسافه کوتاه باشه در موتر شهری هیچ بالا نمیشم، من پیاده میمون میم خوبتر است.
در شهری یک دو سه بار برابر شدیم که پشت سر می نفر خوب یا ششته یا استاد بوده، نزاکت مراد نکرده، سلفی بسیار بی جایی کرده، دلش محبت نشه که توف بی جایی. من خاصیت دارم که محترم باعث دلبدی میخی میشه. تو شم دیدم است که ده کس بوده که زده باور میکنه که چار پنج نفر که ده اطراف از او بودن مزید شدن. هر چی دانش بوده از دانش پریده بسیار بلند بلند قصه میکنن، گپ خوب نمیزنن، اما خواه گپ بزنن که خودشان بشن.
با وجود ای که بعضی از اشخاص ادب و نزاکت های اجتماعی را در داخل سرویس های شهری در نظر ندارند، با آن هم نمی خواهند زیر بار ملامت برند.
از زبان یکی از اشخاص بشنوین که با چی دلیل خودش حق به جانب میدانه.
اگر دو نفرن دیوال مثلا یک جای میشه، یک قصه یک چیزی نمیکنن، باید از دیگر کسا متوجه از این نباشه. او یک اندیوال است، یک فکایی میگه یا یک چیزی میگه، خوب مربوط خودش میشه. این موتر است دیگر، خواهی کمی تا مجرا را نفهم. آدم نمیتونه که دان خودوز مجسمه واره بشنه بخاطر از اینکه باش بعدگاه چی نشه.
آقلا کارمند یکی از رسانه‌های دولتی معتقد است که هیچ کس حق مزاحمت و اذیت دیگران نداره. و بس‌های شهری تنها وسیله رفت و آمد است، نه جای تفریح و مزاح و حق دیگران تلف کردن.
اگر تاکسی است، اگر موتورهای بس شهری است و یا هم موتورهای خرد و بزرگ، بعضی نزاکت‌هایی را داره که باید ما مراعاتش کنیم. از اینکه ازدحام ترافیک بیشتر از یک کار است که مربوط میشه به ریاست ترافیک، خودشون میفهمه، اما تا جایی که مربوط به خود ما میشه، قدم اول باید اگر شخص ضعیف، معلول و معیوب به موتور بالا میشه و چوکی نمیباشه که استاد بباشه، نزاکتن تربیه ما باید ایجابی بکنه که ما جای خود برای اونا خالی بسازه. بعضی از دوستان ما هستن که در موتورها با صدای بسیار بلند گپ میزنن یا ای که موبایل روشن میکنن یک آهنگ میشنون. شاید دو بین موتور کسی باشه که مریض باشه. کندن سیت های چوکی از نزاکت دور است. اطفال مکتب، اطفال خورده که در ترک ها بیچاره منتظر موتور ایستاده هستن و تایم درسیشون هم میگذره، برای اونا هم وقت بدن. درایورای محترم که با موتور بالا شون تا جایی که میخواین برسن، و همچنان برای خانم های حامله که نمیتونن یا طفل دار هستن استاد چون چوکی رو برشون خالی بسازن. اگر مشکل داریم باید در هنگام سلفه کردن، آروغ زدن، عصب زدن، اگر مشکل هم نداشته باشیم باید دهن خود بسته کنیم.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنویم. شنوندگان عزیز، نخوردن مکمل دواهای داده شده توسط دکتر سبب میشه که بیماری در مریض دوباره عود کنه. اگه باور ندارین، به نمایشنامه ای هفته که اوره شفی سمیر نوشته گوش بدین. صدیقه بشردوست، انیسا وهاب، شاه محمد نوران و عبدالمنان حمیدی در اجرای این نمایشنامه نقش دارند.
بی حالا چرا چای آوردی نسیما؟ کاش که خودت هم جور باشی.
خیر بوبو، از قرای دور آمدی، مانده شده باشی.
چرا قیم غلطا نمیخوره که جور شوی؟ این از چی وقت که تو مریض هستی و سلفه میکنی؟
نه بوبو، قیم به بیچاره تا چند دفعه مرا پیش دکتر برده، پند دوا گرفته. خب پس از هر مریض میشم.
خدا میدانه که پیش چی رقم دکتر برده ایتا. اول مریضی تا نفهمیده، اگه نیقه دوا که خوردی باید خوب میشیدی.
اوهو چشمای نروشن. سلام علیکم، چطور هستی بوبو گل جان؟
وعلیکم سلام، مانده نباشی گل خالی خود. چطور هستی؟ خدا کت خوب هستی.
شکر خدا از بوبو گل جان.
قیم چای برد پرتم؟
نیکیو پرسش، یک پیاله یک چای گرم برم پرتم که یک ذره گرم بیایم.
قیم جان، ایزم چی حال داره؟ چرا غمشه نمیخوری؟ از چی وقت است که مریض است؟
من خب بیغایی نکرین دیسا، این از خود نسیم نبرسان کو. تو حال چند دفعه پیش دکتر بودیمش، دهی چرت هستم که دهی روزا که رضای خدا اگه باشه شعار میبرمش در کدام شبات مرد من نیدن نشان میتم.
خیر ببینی قیوم جان، این خاله دیگه یک ذرگه کمی ده زود کنی.
خوب خوب، اتمن اتمن. اجازه از دکتر صاحب؟
بیاین، گرفتین عکس ششای خالمتا؟
آن دکتر صاحب، این چی مسای کنین؟
گفتین زیاد وقت میشه که مریض است؟
آن دکتر صاحب، دوا برش زیاد گرفتین، هیچ اصلا خوب نمیشه. البته می مریضیش نفهمیدن، چه بلا؟
دان تواک خور جان؟ گلونتم درد میکنه، اون نسخه‌ای که گرفتین پیشتانه است؟
آن دکتر صاحب، نسخه چی که عین و دوا رو ما آوردیم این است. باش که از خلطه بکشم. این است اگه دکتر صاحب، هر کدامش جدا جدا در پاکت خودش.
این خوب کدی که یارم آوردی، کل گپ معلوم شد.
من گفتم که همی دوا غلط نباشه دکتر صاحب.
نه بیادر، دوا غلط نیست، او دکتر صاحبا فهمیده برش دوا دادن. اما گپ ایست که این دوا خورده نشده. اگر دوا تا آخر خورده میشد درمون نسخه اول جور میشد.
نه دکتر صاحب، دوا را خوردیم، جور که شدم باز دیگه نخوردم.
بیبی خوار جان، از این دوای گرفتی نصفشام خورده نشده. دکتر برای کس دوای زیاد نوشته نمیکنه، دوای یک اندازه داره که اگر کلش خورده نشه مریضی دوباره چی که این سه باره میشه و ضعیفم میساز آدمه.
دکتر صاحب عکس چی رو نشان میده؟
عکس نشان میده که ششاشم تکلیف داره. خب قابل تشویش نیست، خوب میشه. او بسیاری کسایی است که دوا را پورا نمیخورن، جور که نشدن باز میگن که دکتر صاحب مریضی مرا تشخیص داده نتونست.
راست میگی دکتر صاحب، این گپ خوب بالکل درست است.
بیبی پدر، با این اشتباهتان چقدر ضرر کردین؟ از یک طرف مریضی دوامدار شد، خانمت ضعیف ساخته، از طرف دیگر نقص اقتصادی، فیس دادی، چقدر دوا را خریدی و پیسه دادی اما کلش بیفایده. همشیرا جان، آل فکرت بگی، این دوایی که ما برات نوشته کردیم منظم به وقت و به زمانش تا آخر بخوری، انشالله گل والی جور میشی.
خیر ببینی دکتر صاحب، کلان نقص معرفا ماندی، همی که در قریه رسیدم در کل خیش و دوست و آشنا میگم که دوای خود در وقت معین و تا آخر بخورن.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. با آدرس های پستی ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.